بفهمه که حالا که این قوانین هست چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه کارآمد باشه.
با توجه به وضعیت ویژه‌ای که پیش رو هست، هم وضعیت بین المللی، هم وضعیت ملی، هم مطالبه گری جدی حضرت آقا، هم اشاراتی رفت به بند 57 سیاست‌های کلی برنامه ششم و کاهش 25%، همه اینا رو بخوایم کنار هم دیگه بذاریم، اگه بخوایم با قوانین فعلی جلو بریم واقعا نمیتونیم.
بله،
یعنی باید حتما تغییر در قانون مد نظر باشه. مصرف مواد در طول 10 سال گذشته در دنیا از حدود 220 میلیون رسیده به حدود 260 میلیون، یعنی داره سیر فزاینده ای رو طی میکنه. تغییر الگوی مصرف هم بسیار نگران کننده است و مواد جدید داره میاد. شیشه رو اشاره کردم، ما یک دهه نسبتش غافل بودیم و مجازات بازدارنده نداشتیم. آینده که مواد جدید صنایع به نام به اصطلاح نیو سایکو اکتیو سابستنسز یا NPS ها دارن میان، اگر بخوایم با این قوانین جلو بریم فردا اگر NPS رو دیدیم نمیتونیم باش برخورد بکنیم. فلذا حتما باید در قانون بازنگری بکنیم. به نظر من نگاهمون هم باید دو بخش باشد. یک بخشش مخصوص حقوق دانان و جزا مردان است که باید انتها رو ببینن و برخورد انتظامی که چیکار بکنن، اما یک بخشش معطوف به حرف آقای دکتر بود. اشارات ایشون اشارات صحیحی بود، گرچه این برنامه رو ممحضن شما گذاشته بودید برای بحث اون ماده واحده و تغییر قانون، اما تغییر قانون فقط معطوف این به بخش انتهایی نیست. تو اون بخش ابتدایی برای اینکه ما بازدارندگی داشته باشیم، چتری بگسترانیم که باران هرچی آمد جوانانمون خیس نشن، باید مسئولیت اجتماعی ایجاد بکنیم. یعنی یک جریان اجتماعی شدن مبارزه از طریق همه آهاد، همه نهادها، همه شرکت‌ها، همه مؤسسات، همه سازمان‌ها، با این سازوکار فعلی که ما میگیم آقا بندهای 11 گانه سیاست‌های کلان ابلاغی حضرت آقا اشاره صریحی دارد به پیشگیری اولیه، آموزش و غیره. این در حقیقت الزام‌آوری برای دستگاه متأسفانه نداره. میگن اگر منابع انسانی باشد، اگر بودجه باشد، اعتبار باشد، این کار رو تا جایی که بشه انجام میدن. همه چشم‌ها به این هست که آیا ستاد اعتباراتی رو برای این بخش فراهم می‌کند یا نمی‌کند. این باید تبدیل بشود هم به یک الزام قانونی در بازنگری قانون، هم تبدیل بشود به یک فرهنگ اجتماعی. ما باید یاد بگیریم، واقعا من پزشک باید یاد بگیرم که کنار طبابتم اگر افراد سالمی توی اون جامعه وجود نداشته باشن، من اصلا نمیتونم طبابتمو بکنم. برای کی میخوام طبابت بکنم؟ اون کسی که توی کارخونه داره کار میکنه و متاسفانه پاره ای از نمیدونم پیمانکاران حتی ترغیب مصرف مواد رو انجام میدن برای اینکه طرف بتونه توی اون شیفت کاری بیشتر کار بکنه، غافل از این که هزینه های غیر مستقیم و ناپیدایی که بعداً متوجه همون کارخونه میشه. ما مثال های داشتیم از یک کارگر فنی ورزیده که به علت مثلا مصرف مواد روانگردان یا اینها صدمات بسیار جبران ناپذیری به دستگاه های ابزار دقیق تو اون کارخونه زده، به سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های بیمه‌گری که خود اون کارفرما داره پول این رو پرداخت میکنه، این دچار عوارض میشه، دچار نمیدونم ترومای ناشی از کار میشه، سوانه میشه، بازنشستگی زودرس میشه، بستری بیمارستان میشه. اینا رو کنار هم دیگه بذاریم واقعا افراد درک میکنن که علاوه بر الزام قانونی باید یک جریان مسئولیت پذیری اجتماعی درشون شکل بگیره. معلم ما باید یاد بگیرد که ممکنه نداشته باشیم برای کار اضافه‌ای که برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی میخواد آموزش بده بهش پول بدیم، ولی وقتی این کار رو انجام بده نه تنها جوانان این مملکت رو داره مسئول میکنه، بلکه بچه خودش، خانواده خودش، خواهرزاده خودش رو مسئول میکنه. وقتی یک چیزی آسیبی بیش از حد زیاد بشه همه رو تحت تاثیر قرار میده. من الان عرض میکنم هیچ کدوم از ما در خانواده درجه 3 مون، حالا درجه 1 درجه 2 ممکنه نداشته باشیم، ولی در درجه 3 مون حتما شاهد این هستیم که یک نفر یه آسیب اجتماعی همراهش ممکنه باشه، حالا یکیش اعتیاد هست و اینا. این میطلبد که همه پای کار باشیم. به نظر من بازنگری قانون الزامی است، با قانون فعلی به تنهایی نمیشود همه مشکلات رو حل کرد. در بازنگریش هم باید نگاهمون کاملا جامع باشد. قوانینمون در بحث پیشگیری، در بحث درمان، در بحث حمایت‌های اجتماعی، در بحث صیانت، در بحث توانمندسازی، در بحث الزام به اجتماعی شدن از طریق همه نهادها و دستگاه‌های مسئول. این که میگم فقط نهادهای مسئول، نهادهای دولتی نیستن. نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های خصوصی، همه باید مسئولیت اجتماعیشون در قانون جدید دیده بشه. قانون هم باز باشد که اگر یک مشکل جدیدی فردا اضافه شد به ما، ماده جدیدی آمد، 10 سال نخواهیم همه بدویم یه چیزی رو ببریم، نمیدونم در مجمع یا در مجلس تصویب کنیم. مجمع یا مجلس این اختیار رو داده باشد به متخصصین که اگر چیز جدیدی آمد بر اساس نظر متخصص به اون جداول مربوطه اضافهش بکنیم و اون جدول ها هر کدوم وزنه‌ای شده باشن که چه برخوردی باید باشون انجام بشه. اینجوری است که میتونیم ان شاءالله تعالی توفیق پیدا کنیم.
به هر حال جناب عالی به عنوان معاون و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر این دغدغه ها و نکات رو داشتید. حالا از آقای دکتر درویش میپرسم به عنوان حقوقدان که خود ستاد چه نقشی میتونه داشته باشه در ایجاد این تغییرات و با این بحث قانون گذاری.
خدمت شما عرض کنم که من ابتدای عرایزم یه تاریخچه از قوانین مبارزه با مواد مخدر ارائه دادیم. سال 59 یک شورای انقلاب داشتیم کنار میذاریم با اصلاحیش که با الحاق یک تبصره بوده، میایم دقیقا از سال 67 76 89 میایم جلو، تمام این مصوبات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظامه. یعنی ما در یک شرایط اضطراری بودیم، توی این شرایط اضطراری بایستی یک طرق اضطراری قواعد وضع میکردیم. حالا اگه اسمش قانون نذاریم میگم قواعد وضع کردیم. خب حالا انتظار ما اینه که ما وقتی که به قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نگاه میکنیم 12 نفر عضو ستاد داریم. بنده اینجا اعتقاد دارم ستاد یک نهاد فراقوه‌ایه. بعضی ها میگن چون آقای رئیس جمهور مثلا در رأس ستاد هستن بس این ستاد جزء مجموعه قوه مجریه است. نه، آقای رئیس جمهور مسئولیت این ستاد رو داره. این به منزله نیست که این ستاد صرفا زیر نظر قوه مجریه است. چرا؟ در کنارش دادستان کل هم هست، ریاست محترم صدا و سیما هم هست، همین رسانه ملی رئیس محترمشون عضو این ستادن. ما میگیم آقا دیگه بسه، هرچه اصلاح کردیم، هرچه الحاق کردیم کافیه. بنده انتظار اینو دارم به عنوان یک شهروند، دیگه نه به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک شهروند. ستاد با توجه به گستره‌ای که داره، با توجه به اعضایی که داره و با توجه به اون جایگاه فراقوه‌ای که داره، یک بار برای همیشه بیاد یک قانون جامع مبارزه با مواد مخدر رو تدوین کنه. مجلس بره تصمیم کنه، مجلسش کار نداره. دوباره بخواد بره مجمع، دوباره بره مجمع. ما بحثی نداریم. اما بحث اینه که در این قانون بایستی بیا تمام اون تقسیمات دیده بشه. آقای دکتر نوابخش فرمودن ما حقوقی ها آخرین صفیم. یعنی اینجا یک نیاز به یک سری تقسیم بندی ها داره. در بخش اول قانون اصلا آسیبای اجتماعیش دیده بشه، درمان دیده بشه، پیشگیری دیده بشه. اون انتها من به مجازات میرسم. اشکال نداره. من حقوقدان، کارم مجازاته. ضابطم نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی هستن. خب اشکال نداره. ما اونجا خودمونو میبینیم. اما دیگه کافیه. دیگه نمیخواد اصلاح کنیم، الحاق کنیم. یک بار برای همیشه انتظار ما نوشتن قانون جامع مبارزه با مواد مخدر. نکته بعدی که باید عرض کنم، آقای دکتر افشار فرمودن ما الان مصوبات مراجع بین المللی داریم، تغییرات مواد داریم. خب اشکال نداره، ما در این قانون میبینیم، میگیم آقا هر ساله این قوانینی که میخواد، این عناوین موادی که میخواد الحاق به قانون بشه به تصویب هیئت وزیران برسه. لزومی نداره ما بریم دوباره اون روند و سیکل قانونگذاری رو طی کنیم. همچین ظرفیتی در نظام حقوقی ما وجود داره.
خیلی متشکرم از جناب علی. آقای دکتر نوابخش، در کنار این صحبت‌ها واژه مسئولیت